مثلا سر قید وجود بود، تفکیل بین وجود و اون اعتباره با اون حب شاره. پس این جواب سوم جواب درست بود؟
جواب سوم چی بود؟
همین که شاره چون حب شکل گرفته یا دوست داره یا دوست نداره بود. اگر دوست داره پس این محیط وجود واجب است.
آره اگه کسی اعتبار بگیره این فرق میکنه. کسی که بگه یا وجوب طلبه یا طلبی که بله، کسی که بگه بله، کسی که بگه طلب مولا اراده اوست بنابراین این ذهنیت و بنابراین این نظر شیخ هم همینجوری بیان میکنه، بنابراین که طلب مولا اراده او باشه و اراده مولا رو داریم میگیم اینجوری. خب بحث الان رسید به اینجا که بسم الله بگم، نگفتم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الله خیر ناصر صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب صحبت سر این بود که امر به چه معناست؟ آیا داله بر طلبه؟ آیا داله بر وجوبه؟ خب طلب اصلا چی بود؟ الحمدلله سعی نحو المقصود بود، میتونست مباشری باشه که بشه طلب تکوینی، میتونست غیر مباشری باشه که بشه طلب تشریعی. اراده هم توضیح دادیم دیگه، اراده به معنی اجنات و نفس و فعل غیر تعلق نمیگیره، ولی به معنی شوق میتونست به فعل نفس تعلق بگیره، فعل غیر تعلق بگیره، فرقی نمیکرد. یعنی کسی عرض کنم که اراده تشریع رو بخواد معنا بکنه، عظمت و نفس نمیتونه اراده تشریع باشه، باید شوق متعلق به فعل غیر باشه که بشه اراده تشریعی. مثلا عرض کنم خدمت شما که امر چی بود؟ حالا امر طلب بود، ولی هر طلبی نبود، طلب تشریعی بود. اونم طلب تشریعی از عالی، حالا گفتیم بعضی هم میگن عالی اول مستعلی، تمایزش هم عرض شد دیگه. ممکنه کسی عالی هم که میگیم یعنی عالی از نگاه مستعمل، ممکنه کسی از نگاه مستعمل عالی نباشه ولی مستعلی باشه، و به جهت اینکه مستعلی هست و عالیانه امر میکنه با اینکه من عالی نمیدانمش بگم امره. این ممکنه. و خدمت شما عرض شود که بعد فرمودن که امر دلالت بر طلب داره، هم مادهش که گفتیم مثلا طلبه، ولی طلب خاصی نه، هر طلبی صیغه امر رو میگیم، صیغه امر هم دلالت بر طلب داره. البته مفاد صیغه خود طلب نیست، طلب که اصلا یه مفهوم اسمی است و مفاد صیغه این تحریکه است، این نسبت ارسالی است، یک معنای ربطی هم هست، حرفی هم هست، نسبت ارسالی ایشون اسمشو گذاشته. این نسبت که من دارم عملا حل میدم طرف مقابل رو، یک دلالت خطوری داره، اون میشه موضوع له امر، دلالت تصوری میشه موضوع له، در دلالت تصدیقی این تحریکی است که داره از جانب من اتفاق میفته، من قصد دارم محققش بکنم و دارم محققش میکنم، تحریکی که دایی که ایجاد میکنم، تحریکی که انجام میدم طرف مقابل رو، این نسبتش میشه معنای مثلا صیغه، صیغه فارغ از اون مادهش، یک معنای انشایی ربطی. پس معناش نسبت ارسالی است. منتها این نسبت ارسالی ازش مفهوم طلبیشون میگه انتزاع میشه، چون مصداقی برای این طلب دیگه. ارسال، ارسال بیرونی، من ارسال که میکنم این یک مصداقی برای طلب، دارم سعی نحو المقصود میکنم به نحو غیر مباشری. البته
طلب انشایی، طلب انشایی
انتظام
میشه
یا
طلب حقیقی؟
طلب انشایی مقابل حقیقی گرفتی؟ آره. نه طلب انشایی انتظام میشه، طلب انشایی، طلب از غیر انتزاع میشه. و منظور از طلب انشایی اگه مقابل حقیقیه
آره دیگه آره.
این که من یعنی وجود ابرازیش
آره
نه آره. حالا ایشون البته نمیگه که طلب انشایی انتزاع میشه، ایشون میخواد بعدم بگه طلب حقیقی هم انتزاع میشه. آره ولی ما میگفتیم که اونی که مستقیم انتزاع میشه همین طلب انشایی و ابرازیه. اون تا طبیعتاً چون پشتوانه این طلب انشایی و ابرازی طلب حقیقیه، ما به اون طلب حقیقی میرسیم، ولی مفاد نیست و اون منتظر رتبه اول هم نیست. حالا نکته‌ای که ایشون اینجا بهش توجه میده اینه که این طلبی که انتزاع میشه از این امر، این دلالت تصوری امره، دلالت تصدیقی نیست. اینجوریست که در دلالت تصدیقی انتزاع میشه، در همون دلالت تصوری هم انتزاع میشه. در همون دلالت تصوریه ایشون میگه که طلب انتزاع میشه از ارسال. یعنی چی در دلالت تصوری انتزاع میشه؟ یعنی این که وقتی شما از در و دیوارم بشنوی امرو، طلب به ذهنت میاد. چرا؟ از بس این شدت اتصال و ارتباط و بیان بودن این تلازم بالاست، شما همین که امرو میبینی که معناش ارساله و اون نسبت ارسالی است، طلب میاد به ذهنت. خاطر کثرت اتصال، شدت اتصال. قبلا هم گفتیم هر دلالت تصوری وضعی نیست لزوما، ممکنه اینقدر این بیان هست تلازم که مدلول التزامی تصوری هم بشه، خطور هم بکنه، از در و دیوار هم شنیدی خطور کنه، ولی به ما این که معنای لفظه خطور نمیکنه. لفظو که شنیدی معناش که خطور کرد، اونم خطور. فرقش با معنی وضعی اینه که معنی وضعی به ما این که مفنیون فی خود لفظه خطور میکنه. خب کما لا اشکال فی دلالت صیغه الامر علی الطلب و ذالک لان مفاد هیئت فیها و نسبت ارسالی است. ارسال منتظم من مفهوم طلب، حیث ان الارسال سعی نحو المقصود من قبل المرسل دیگه. فتكون الهیئت دالتن علی الطلب بالدلاله التصوریه تبعا لدلالتها تصورا علی منشا انتظار. کما ان صیغه نفسها به لحاظ صدورها بدای تحصیل مقصود تکون مصداقا حقیقی للطلب. واقعا هم مصداق طلب این صیغه، ولی به لحاظ در تصدیقیش، به لحاظ اینکه بدای تحصیل مقصوده، یعنی دایی و انگیزه رو که بیاری وسط، در در تصدیقیه مصداق حقیقیه طلب میشه. واقعا سعی نحول مقصود میشه. صیغه در دلالت تصوری موجب خطور طلب، در دلالت تصدیقی مصداق طلب، خودش یه سعی نحول مقصوده دیگه، درسته؟ اما این متفق علیه المحصلون من الاصولی تقریبا دلالت الامر مادتا و هیئتا علی الوجود. حالا طلب که شد، سوال پیش میاد، طلب وجوبی است یا عام از وجوب استحباب؟ چون ما میگیم طلب میتونه استحبابی هم باشه، اطاعت داره ولی استحبابه. خب این بحثه، آیا میشه ما طلب استحبابی تصویر کنیم اصلا یا نمیشه؟ حالا این روش دیگه تعامل بکنید اگه فرصت شد که خود صحبت کنیم. بعضی گفتن اصلا ما طلب استحبابی نداریم دیگه، وقتی مولا طلب میکنه یعنی واجب. یه کسی هستش که باید به حرفاش گوش بدی، یه کسی بهتر به حرفاش گوش بدی. مولا رو باید به حرفاش گوش بدی، خب حرفشه دیگه، طلب کرده، طلبش باید گوش بدی. و این واجب استحباب معنا داره و اطاعت فقط توی واجب معنا داره، تو مستحب دیگه اطاعت معنا نداره. بعضی اینجور گفتن. حالا این بحث داره که آیا ما این قبول داریم یا نه. مشهور نظرشون اینه که نه، طلب چی آقا، میتونه وجوبی باشه، میتونه استحقاقی باشه، میتونه درجه ای باشه این طلب که مخالفت با اون استحقاق عقوبته، اخروی با اون ثقل و سنگینی که اوقات اخروی داره به دنبال داشته باشه، میتونه چنین درجه ای نباشه، یک طلب ضعیفتری باشه. اون تا بعضی گفتن اصلا طلب مراتب نداره، که بخواد ضعیف و قوی باشه و بخواد استحباب توش برد بشه. این حالا جلوتر تو مبنای ممنوعین یه خود بحث میکنیم، انشاءالله زیلش خود صحبت میکنیم. برحال مشهور اینه که طلب میتونه وجوبی باشه، میتونه استحبابی. بنابراین فرض سوال پیش میاد که خب حالا طلب اگر عمد داله بر طلب، داله بر طلب وجوبیه یا استحبابی؟ همه گفتن وجوب. چراش دعواست؟ انظار مختلفی سر چراش بحثه. حالا ما بیکاریم، پس اگه همه گفتن وجوب سر چراش بحث بکنیم، آخرش ایشون ثمره ذکر میکنه که ما از چه منشأی به وجوب برسیم میتونه ثمراتی داشته باشه. مثلا شما فرض کنید در سیاقی که چند امر به کار رفته، نوعش یا برخیش استحبابیه، آیا میشه اون باقی مانده را که ما نمیدونیم استحبابی یا وجوبی حمله بر وجوب بکنیم با بعضی از این مبانی که اثبات وجوب میکردن اینجا نمیشه؟ و اینا علما اختلاف دارن که در سیاق مستحبات اگه به کار بره دلالت بر وجوب میکنه همچنان یا نمیکنه. خب حالا اون بس ثمره بس آخره. حالا بحث اینه که چه وجهی داره که ما استفاده وجوب از امر کنیم؟ پنج نظریه میشه گفت وجود داره. یه نظر تبادر حاقی و وضعه، یه نظر تبادر انصراف، یه نظر عرض کنم که حالا همین تبادر حاقی و انصرافی خودش چیز داره البته ها، خودش تقسیم پذیره، قول کلی رو میگیم بعد شاخه هاش در جا بشه. یه نظر اطلاق، اطلاقیه بر وجوبه که خب اینم تفاسیر مختلفی داره، چند جور میشه این اطلاق تفسیر کرد. نظر سوم، نظر چهارم حکم عقل بر وجوبه. نظر پنجم بناء عقلا بر استفاده وجوب و بار شدن آثار وجوبه. چی؟ نه اون ربطی به این نداره، اصلا یه بحث دیگه است، اصلا هیچ ربطی به این بحث نداره. اون سوالش سوال دیگه ایه. اون سوالش از اینه که واقعا پشتوانه این ابراز وجوب واقعی و اراده واقعی لزومی هست یا نیست. حالا ما ممکنه اصلا بگیم وضعا این ابراز و این تحریک ابرازی که در، یعنی ایجاد ابرازی که در حقیقت در امر هست و استفاده میشه، ابراز درجه اعلا و شدیده که داره ایجاب میکنه، ولی آیا فقط در مقام ابراز اینجوره یا در روحشم واقعا اراده شدیده پشتوانش هست؟ اون سوال دیگه ای، اونو ما میگیم حدسیه. طبیعتاً کسی که حالا اصطلاح دلالت طبیعی اینجا نمیگن، طبیعتاً میگیم، طبیعتاً حدس میزنیم، طبیعتاً کسی که ابراز شدید میکنه این ناشی از چی آقا؟ اراده شدیده. آره. الان بحث سر این نیست، گرچه حالا بعضی ها ادعا کردن اصلا وضع شده برای اون اراده شدیده، یعنی وضع شده برای طلبی که ناشی از اراده شدیده باشه، به دایی اراده شدیده باشه، ولی این دو تا بحثه، خلاصه دو مرحله بحث اینا کردن تو یکی، اینجور نیست. یه مرحله این که خود این ابرازه ابرازی است که و طلبی است که درجه اعلای از عرض کنم که تحریکه، یا درجه اعلای تحریک نیست. حالا اینکه درجه اعلای تحریک ناشی از اراده واقعیه شدیده باشه یا شاید ناشی از اراده ظاهریه باشه یا شاید ناشی از اراده غیر شدیده باشه، اینا دیگه بحث بعدیه دیگه، درسته؟ بعد اینا رو تفکیک کرد. عرض کنم که پس ما پنج تا نظر الان اینجا مطرح کردیم که اشاره بهش میکنیم دیگه. ایشون سه تا مطلب رو، سه نظریه رو اینجا مطرح میکنه. یکی وضع، یکی قول مرحوم نائینی که دلالت عقله، یکی هم اطلاق. خودشون چی میگن؟ خودشون میگن به نظر ما اطلاق درسته، البته با یه تقریبی که ذکر میکنن، بعضی از تقاریب رو رد میکنن، تقریب خودشون رو مطرح میکنن. و بعد هم میفهمن اگر این تقریب ما در اطلاق پذیرفته بشه که ما متمایلیم که خوب، اگر پذیرفته نشه ما قائل به وضع میشیم، چون وجدان ما این هست که امر که میاد وجوبه، وجوه دیگه اگر رد شد میمونه تبادر حقی، ولی اگر وجوه دیگه محتمل بود ما نمیتونیم تبادر حقی رو بگیم. و تمایز بین تبادر حقی و غیر حقی، یعنی استفاده ظهور از قرائن عامه مثل قرینه حکمت، مثل انصراف و کذا، تمایز این با تبادر حقی مشکله، برای راحتی هم نیست این که وجدان کنیم این تبادری که من دارم انسباق به ذهن من وجوب انسباق میکنه، این ناشی از چیه؟ این مشکل دیگه تشخیصش. ایشون میگه ما متمایلیم به اطلاق، به اون بیانی که بعدن میگیم، اگر اون نپذیرید میشه تبادر، چون تبادر حقی، چون بچه دیگه این نمیمونه، میدونیم هم تبادر هست. این حرف ایشون هم. مرحوم آخوند هم متمایل به همین تبادر هم. متمایل به تبادر حقی هم اینجور که تو ذهنمه. بله، وجوه دیگر رو هم ذکر میکنن که بعضی قبول میکنن همین اطلاق و فلان و اینا رو، ولی نظر خودشون بیشتر تمایل به همون تبادره. و البته حالا این جانب که حالا این تبادر که میگیم تبادر طلب ناشی از اراده شدید است یا تبادر طلب رتبه اعلاست، اینو الان من تو ذهنم نیست که ایشون چیزی از کلامش در میاد تو این زمینه.
قصد مایون کنن یوغاد، قایت مایون کنن یوغاد میگن
که چیه؟
که میگن طلب انشایی بدایی طلب حقیقی،
حالا من تو ذهنم نیست الان عبارت، یعنی اونو به عنوان تبادر مطرح کرده باشن.
نه، اولش که میگن همین طلب، همون طلب انشایی میگن، بعد یه قایت رو
میدونم قایتشو به عنوان تبادر میگن.
نه، یه
روش یادم نمیاد. خب حالا عرض کنم که قول اول که تبادره و وضع اینو، پس بعضی از علما بهش متمایل هستن. و این که بگیم ما این تبادری که در نزد ماست به خاطر کثرت استعمال این اون دفعه، چون موارد استعمال چیز زیاده، موارد استعمال استحباب زیاده، ولی اگه اطلاق و کذا و اینا نیاد میگیم اطلاق دلالت نکنه، میگن همین وضعیه. یعنی این که حالا عرض میکنم ما بخوایم اگه درست تر بگیم، یعنی اینکه امر دال بر اون طلب رتبه بالایی است که این طلب اگر از جانبه صیغه امر رو عرض میکنیم، دال بر طلب از رتبه بالایی است، طلب رتبه شدیدی است، طلب رتبه بالایی است که اگر این طلب از جانب مولا باشه لازم الامتثال. حالا ممکنه کسی غیر از مولا بیاد صیغه امر به کار ببره، این که دیگه وجوب معنا نداره که، درسته؟ بله، یه جور ایجابه، اون از ناحیه خودش داره طلب حتمی، طلبی که ازش انتظار میشه که مرضی و ترک نیست، این رو افاده میکنه. حالا اگر مرضی و ترک نبود از جانب مولا بود لازم الامتثاله، اگر نه لازم الامتثال نیست. منظور طلب در رتبه ایست که از جانب اون طلب کننده مرضی و ترک نیست، اون درجه ای از طلب. حالا آیا ما اینو قبول بکنیم؟ ممکنه گفته بشه که ما این رو در کسی که شأن مولویت واقعا داره میپذیره، نه به خاطر اینکه کسی که شأن مولویت داره همش امر میکنه، امر وجوبی میکنه، لزومی میکنه. الان عرض کردیم، گفتیم موارد استحباب کم نیست، ولی به حسب جایگاهی که داره این امر از جانب او متبادر ازش چیه؟ وجوبه. متبادر به حسب طبیعت اون جایگاهه، نه به خاطر عرض کنم که کثرت استعمال. نه، نکته تبادر اون شأنیته، اون جایگاهه. خود اینم تأثیر داره در تبادر. البته خود مشخصه دیگه، در این صورت دیگه ما یا باید بگیم لفظ امر یعنی صیغه امر وضع این چنی داره که اگر از کسی بود مثلا اینجور بود واجب استفاده بشه و شدید طلب شدید استفاده بشه، یا باید بیایم بگیم نه این قرینه است، این دو جور وضع که نیست، که صیغه امر تحریکه، این جایگاه قرینه است که متبادر بشه ازش وجوب. یه جور قرینه عامه است، یه جور قرینه ای که در حالا قرینه عامه مثل کثرت استعمال نیست، چون کثرت استعمال وجود نداره، ولی همین جایگاه خود قرینه عامه است.
انصراف میشه؟
اینجوری میشه انصراف، ولی نه انصراف کثرت استعمالی. آره، تبادرش میشه تبادر انصرافی. ولی از مولا که میشنون امر رو میگن باید بریم انجام بدیم. چرا باید بریم انجام بدیم؟ ظهورش اینه. چرا ظهورش اینه؟ کثرت استعمال داره؟ نه، ولی این یک ظهور احساسی است، یعنی احساسی که به عرضه دست میده طبیعتاً اینه که این طلب طلب لزومی است. احساس اولیش اینه که طلب طلب لزومی است، درسته؟ این غیر از یک نظری است که بعداً مطرح میکنیم، و اون اینه که طلب به معنای طلب لزومی نیست، ولی طلب از مولا رو عرضید میگه باید برم انجام بدم، با این که نمیگه طلب به معنای طلب لزومی است. نه، الان داریم میگیم انصراف پیدا میکنه طلب به طلب لزومی، خاطر این جایی کن. خب اینجور میشه انصرافی. بخوای وضعیش کنی باید بگی یا کلن امر که میشنویم ما وجوب برداشت میکنیم، یا از مولا وضع شده. خب این سخته بگیم در مورد مولا وقتی امر به کار میره وضع شده صیغه امر. خب قول اول ان ذالک بالوضع به معنا ان لفظ الامر موضوع لطلب ناشه من داء لزومی و صيغه الامر موضوعه نسبت الارساليه ان ناشئ من ذالک. من یادم رفت اینو بگم، این صيغه رو ما بحث کردیم، ماده امر راحت تر میشه گفت وضع شده یا انصراف داره بر لزوم. این که ماده امرم به کار رفته باشه استحباب باشه موارد زیادی هم نیست، و طبیعتاً هم اینجور نیست که ما چون به صیغه امر میگیم صیغه امر پس باید مثل ماده امر باشه. نه، ماده امر میتونه دلالت بر لزوم، دلالت قوی تری باشه و روشن تری باشه، دلالت بر طلب مرحله بالا، یعنی در حقیقت دلالت قوی تری باشه. فقط یه نکته هم عرض بکنم، ممکنه کسی یه امری داره میکنه امر ارشادی، ولی امر ارشادیش تحریک قویه، خود امر ارشادی هم تحریک قوی و ضعیف داره. این که لغت امر به من ماده امر امر مولوی است ارشادی نیست یه بحثه، این که قوی است یا اهم از قوی و ضعیف است یه بحثه دیگه است. اصلا ممکنه ارشادی باشه ولی قوی باشه. من امر نکردم ولی صیغه امر رو به کار میبرم، من اصلا شارع نیستم صیغه امر رو به کار میبرم، حکم عقله برای ایمنی از عقابه من صیغه امر رو به کار میبرم، اینا خلاف وضع و انصرافش نباشه، چون هم ظاهرش در مولوی یا وضعش در مولویت نیست مثلا، ولی در شدید بودن هست. میشه اینجوری باشه، ارشادی باشه ولی برای ایمنی از عقاب باشه. اون درجه ای از شدت که ما توضیح دادیم که درجهش این بود که اگر از جانب مولا این صادر بشه باید انجام بدی، والا استحقاق عقوبت داره و اینا به خاطر شدت درجه طلب است، نه اینکه کلا طلب از مولا رو عقل بگه یا عقلا بگن مناسبت با عقوبت اخروی داره. اون یه نظری دیگه است عرض کرده، نه این اصلا وضع شده یا انصراف داره به این شدت از مرتبه طلب. حالا به هر حال لغت امر بعید نیست بگیم وضع شده یا انصراف داره، صیغه امر رو کمتر میگه که وضع شده باشه یا انصراف داشته باشه، ولی خب اونم قائل داره.
بله. فقط ما اینکه گفتیم صیغه باید از طرف عالی باشه که حقیقی بشه، مجبور این بود که از طرف مولا باشه عالی.
نه صیغه رو نگفتیم، ما ماده رو گفتیم وضع شده. چی سوال؟
از طرف عالی باشه فقط توی ماده گفتیم از طرف عالی باید باشه.
ما تو ماده گفتیم وضع شده برای طلب از عالی.
صیغه ولی
صیغه رو ایشون نگفت، حالا صیغه رو هم بعضی هم میگن ولی سخته که بگی صیغه وضع شده برای طلب از عالی، این مشکله. ولی این که اگر از عالی بود، یعنی اگه مولوی بود دیگه لزومی باشه ممکنه قبول کنه، درسته؟ شدید باشه ممکنه قبول کنه، یا اگر از غیر عالی هم بود ارشاد به یه امر شدیدی باشه، از تحریکش تحریک شدیدی باشه ممکنه قبول کنه.
مجازی میشه، چون از غیر مولا باشه میشه مجازی.
صیغه رو دارم میگم.
آه صیغه نه،
آره داشتم صیغه رو میگفت، ماده بحثش شد. و دلیل هذا القول هو تبادر مع ابطال سایر مناشی. اگه ما بقیه مناشی نپذیرفتیم موندین میشه تبادر، میشه وحث. تبادر یعنی اون انسباق ذهنی، تبادر که انسباق ذهنی مناشی مختلف نداشت باشه، اگه هیچ منشایی نداشته باشه میمونه خود لفظ دیگه، وقت میشه تبادر حقی، میشه وحث. از دلیل وضع تبادر مع ابطال سایر مناشی محتمله که بتونه انسباق رو درست کنه، قرآن عامه و اطلاق و اینها. قول دوم قول مرحوم ناینیه. قول مرحوم ناینی چیه؟ اینی که عقل میگه اگه مولا طلب کرد برو انجام بده. اصلا طلب اتفاق که افتاد باید بریم انجام بدیم، نه عقل ما میگه. نه اینکه دلالت کند صیغه یا مثلا حالا ماده شاید بر یک مرتبه بالایی از طلب که اون مرتبه لازم الامتثاله، بلکه طلب به ما که طلبه لازم الامتثاله، تحسیس نمیخواد بگید طلب در این رتبه لازم الامتثاله، امر لغتش یا صیغه‌اش دلالت میکنه بر این رتبه، نه طلب کلا لازم الامتثاله و اینو عقل میگه، داله بر وجوب میشه عملا عقل، لفظ دلالت بر طلب داره، عقل میگه اگه طلب اومد وجوب باید پذیرفته بشه و امتثال لازم است. اگر طلب مولا رو شما مخالفت کردی مستحق عقوبتی، عقلی نمیگه. عقل نمیگه اگه طلب لزومی یا طلب شدید یا طلب وجوبی، نه عقل میگه طلب مولا رو مخالفت کردی مستحق عقوبتی. این میشه حرفه. حالا پشتوانه این حرف چیه مختلف میشه توضیح داد. ایشون هم گفتن عقل. بعضی ها شبیه این مطلب میگن، میگن عقلا چنین ذهنیتی دارن، سیره عقلاست، بنا عقلاست، طلب صادر از مولا را آثار وجوب برش بار میکنن، آثار وجود داله بر وجوب برش بار میکنن. اگه طلب دیدن میگن ما داله بر وجوب داریم، این سیره هست یا بنا مقل هست. حالا چیه نکتهش اینا و ارتباطش با این نظر ممنوعینی چیه، فرقش چیه، اینا عرض بکنی، ثمره این دوتا مبنا اصلا تفاوت چیه انشاءالله. اما همین مبنای ممنوعینی رو تمرکز کنیم. بیشون پس فرمودن، بذارید دوباره چی بخونم، ما ذهب علیه محقق ناینی من ان ذالک به حکم العقل. این که همه هزار سال گفتن ام دال بر وجوبه، در حقیقت دلالت لفظی نیست، عقل میگه وجوب، به معنای این که وجوب مدلول لفظی نیست، مدلول دلیل لفظی نیست، مدلول دلیل لفظی طلبه فقط، انما مدلولش مدلول لفظ طلبه. هر طلبی هم که مقترن به ترخیص در مخالفت نباشه به حکم عقل لازم امتثالش. خب عقل حکم میکنه به لزوم الامتثال. بله اگه مولا طلب کرده بود بعد بیاد ترخیص بده، این لازم الامتثال نیست. یعنی استحباب میشه طلب معد ترخیص، حالا طلب خالی استحباب نیست. طلب مولوی، طلب مولوی خالی استحباب نیست، بعد ترخیص عمیمه بشه. پس اگه طلب طلب خالی بود این اصلا عقل میگه وجود و انما مدلوه طلب و کل طلب لا یقترن بالترخیص فی المخالفه یکم العقل بلزوم امتثال و به هذا اللحاظ یتصف بالوجوب بینما اذا اقترن بالترخیص المذکور لم یلزم العقل بموافقته و به هذا اللحاظ یتصف بالاستحباب. این شد نظر مرحوم نائینی که ایشون سه تا نقد میکنه. من اول این نقد رو اشاره بکنم بعد برگردیم یه خود مرحوم نائینی رو بیشتر بازم. نقد اول اینه که شما و وجدانتون اگه مولا طلب کنه ولی شما بدونی این طلبش ناشی از چی بوده؟ اراده ضعیفی بوده. طلب کرده ولی ناشی از اراده ضعیفی بوده، خیلی اون براش مهم نبوده ولی طلب کرده، این لازم الامتثال یا نه؟ عقل میگه استقامت داری اگه مخالفت کنه، وجدان این نیست. پس معلوم میشه طلب به تنهایی موضوع حکم عقل برای لزوم امتثال نیست. این اشکال اول که اشکال جدی ترین اشکال ایشون اینه، اینو باید بررسی کرد و باید بررسی کرد باید فکر کرد روش. ممکنه مرحوم نائینی بگه اگر خیلی ضعیف بود خب انکشف که ترخیص هست مثلا، ممکنه هم نه اینو ما اشکال کنیم باز، ولی باز دفاع دیگری کنیم، باید بحث کنیم. این بحث دومین نقد مرحوم شهید صد اینه که لازمه فرمایش شما یک چیزیست که فقها عمل نمی کنه، خودتون عمل نمی کنید. اگر ما یه دلیل امری داشتیم، یک ترخیص عامی وجود داشت، یک ترخیص عامی داشتیم، حسه ای از این دلیلی که ترخیص داره میده چی بود آقا؟ حسه ای امر داشت. مشهور چیکار میکنه؟ خودتون چیکار میکنید؟ تخصیص میزنید اون ترخیص رو، میگید در این حسه امر، باقیش وجود. در حالی که شما گفتید که امر داله بر طلبه، طلب اصلا تنافی با ترخیص نداره، ترخیص وارده بر طلب میشه، پس اصلا تعارض نیست که تخصیص رخ بده. تخصیص فرع تعارضه، تعارض نباشه که تخصیص نمیزنیم که. ولذا امری در حسه که مقترن به یک ترخیص عامه باید در اون حسه حکم استحباب رو پیدا بکنه به نظر شما مرحوم نائینی. این نقد دوم. نقد سوم چیه؟ نقد سوم اینه که این که شما میگید طلب عقل میگه وجوب ولی اگر مقترن به ترخیص باشه عقل نمیگه وجوب، منظورتون ترخیص متصله یا منفصله، واقعیه یا منفصله واصله، کدوم؟ اگه ترخیص متصل رو دارید میگید، یعنی دارید میگید اگه ترخیص منفصل بود حکم عقل به وجوب هنوز پا برجاست، اینو که قطعا نمیتونید بگید. اگه منفصلا شعار ترخیص داد حکم عقل به وجوب مسلما پا برجا نیست. اگه منفصل واقعی رو میگید، خب ما همیشه احتمال میدیم یه ترخیص منفصلی واقعا باشه، پس هیچ وقت از امر نمیتونید وجوب استفاده بکنید. اگه منفصل واصل رو میگید، یعنی میگید عقل میگه طلب همون وجوبه به شرط اینکه ترخیص واصلی نبوده باشه، حالا چه متصل منفصل، یعنی عم از متصل و منفصل منظور، ترخیص ولو منفصل واصلی نبوده باشه، ایشون میگه این خروج از بحثه. حالا بعد اشاره میکنم که چرا ایشون میگه این خروج از بحثه، این باشه بحثش آخر عرض میکنم. حالا برگردیم مرحوم نائینی، این سه تا نقد رو ایشون به مرحوم نائینی متوجه میکنه، ما مرحوم نائینی رو یه خورده بیشتر توضیح بدیم. مرحوم نائینی پس عرض شد میفرماد که طلب که اومد وجوبم هست، عقل میگه طلب موضوع حکم عقل به وجوب، خلاصه عقل میگه طلب بیاد وجوب هست و شما حالا به این اشکالاتی. چرا مرحوم نائینی همچین حرفی زده؟ آیا قبول نداشته گاهی اوقات طلب مرتبه ضعیف داره؟ و اون مرتبه ضعیف که ناشی از اراده ضعیف است لازم الامتثال نیست. ما دو احتمال میتونیم بدیم که چرا مرحوم ناینی همچین حرفی زد. احتمال اول اینه که اصلا طلب امر بسیطه، طلب اعتباره، اعتبار دیگه مراتب نداره که. این خواستن اعتباریه و انشاییه این مراتب نداره. بله اون خواستن قلبی مراتب داره، ولی خواستن انشایی مراتب نداره. شما توضیح بده چجوری توضیح میدید مراتب این؟ مراتب نداره. بله پشتوانش ممکن اراده ضعیف یا اراده قوی باشه، ولی خودش مراتب نداره. این نکته اول. نکته دوم، حالا که مراتب نداره این رو هم عرض میکنیم که اونی که به عهده میاد خود چیه؟ اعتبار. آنچه باعث میشه چیزی به عهده بیاد چیه؟ اعتبار. اعتبار به عهده گذارنده است، اراده به عهده نمیاد، قانون به عهده میاد و قانون هم دیگه مراتب نداره. بله قانون میتونه کنار ترخیص واقع بشه، ولی خودش مراتب خواهی کنار ترخیص واقع شد دیگه شعاره نمیشه عقاب بکنه، قویه عمل استقاقوبت به دنبالش نیست. ولی اگه ترخیص نداد این قانون هست و این قانون که یه امر بسیطه الزام آوره. پس طلب امر بسیطه، یک خود طلب هم الزام آوره، دو مهم نیست که منشأش چیه، چون اصلا اونی که الزام آوری میکرد خود قانون بود، منشأش نبود که مهم باشه منشأش چیه. این توضیح اول. این توضیح میخواد نقد اول ایشونو به چالش بکشه، حالا فردا بیشتر توضیح میدیم. نقد اول ایشون این بود که اگه طلبی به منشأ اراده ضعیفی باشه شما و وجدانتون چی میگید؟ میگید لازم اون امتثال اینا. ایشون میخواد جلو بیسته. این احتمال اول. این احتمال اول حرفش اینه که امر طلب، طلب موضوع حکم عقد به وجوب، خود طلبم به عهده میاد. اما احتمال دوم میدونید چیه؟ احتمال دوم اینه که در توضیح فرمایش مرحوم ناینی که اراده به عهده میاد، طلب به عهده نمیاد. طلب مراتب ممکنه داشته باشه، ما الان نمیگیم حالا طلب مراتب نداره، اصلا ما حتی ممکن بگیم طلب مراتب داره، ولی همین که شعار طلب کرد برای به عهده گذاشتن اراده، لو کان اون اراده به نحو شدید کافی. یعنی به عبارت دیگر عقلا، یا بگیم عقل، چون نمیگه عقلا، عقل، عقل احتجاج میکنه به طلب مولا و به تلاش مولا. بالاخره طلب مولا فعل مولا و تلاش مولا برای تحصیل فعل دیگه، درسته؟ برای اینکه این امر تحقق پیدا بکنه، مسئله تحقق پیدا کنه در خارج، شعاره تلاش کرده، امر کرده، فعل به کار گرفته، بحث کرده. شما این بحث مولا رو ببینی تحرک پیدا نکنی نامردی حد که. حالا ولو این که این خود بحث موضوعیت نداره، یعنی اگر ما بدانیم این بحث ناشی از اراده قوی نیست دیگه لازم الامتثال نیست، ولی اگر ناشی از اراده قوی باشه و من این اراده قوی رو زیر پا گذاشته باشم جواب و پاسخی ندارم. یعنی نه این که خود طلب به عهده میاد، اون اراده که پشتوانش به عهده میاد، ولی اون اراده که پشتوانش اگر باشه به عهده میاد، لو کانه به عهده میاد با صرف طلب. طلب خودشو به عهده نمیذاره، چیز دیگر رو به عهده میذاره، اگرم باشه به عهده میذاره، ولی اگه باشه به عهده میذاره، لازم نیست اون چیز دیگر رو کشف کنه، به او تحریک میکنه. همین بس. معدات حرکت عباد رو حاصل میکنه. همین بس. اینم احتمال دوم، که این احتمال دوم به اونایی که میگن بنا و غلا خیلی نزدیکه. حالا البته خب توضیح بیشتری فرق بنا و غلا و حکم عقل اینجا در این احتمال دوم که برای جلسه بعد انشالله بیشتر میدم. حالا بنابراین دو توضیحی که دادم، هر کم این دو توضیحو بگیریم، نقدای مرحوم شهید صدر مرنانی وارد میشه یا نمیشه رو باید جلسه بعد بحث کنیم. ببینم انشالله میتونیم جلسه بعد ما اینو تموم کنیم یا نه. توکل به خدا، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چلیغم نشد.
بریم حال شده.
تقریبا دیگه. حالا یه بحثی یاد باشه فردا بپرسید که فرق این نظر با حق و طاعت چی میشه. آره اینو فردا یه چیز بشه میگم شما بپرسی یادم نمونه.
خلوق اجازه که خلوق استعلاق